با سلام و وقتتان بخیر به برنامه شامگاهی رادیو آزادی خوش آمدید. من فائزه ابراهیمی هستم و محمود ضیا منصوری در بخش فنی من را همراهی میکند. چند خبر را بشنوید. ریچارد بینت از صدور حکم بازداشت رهبر و قاضی القضات حکومت طالبان از سوی محکمه بین المللی جزایی استقبال کرد. گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان در صفحه اکس خود نوشته که صدور این حکم یک گام بزرگ به سوی عدالت به ویژه برای زنان و دختران است. این در حال است که محکمه بین المللی جزایی یا ICC حکم بازداشت هبت الله خونزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی قاضی القضات آنان را به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت از نوع آزار اذیت به دلایل جنسیتی و سیاسی صادر کرده. ریچارد بینت گفته که این حکم پیام مهمی میفرستد که مسئولیت از مجازات دوام نخواهد داشت. سازمان جهانی صحت یا WHO میگوید که عمیقا نگران نیازهای صحی بازگشت کنندگان به افغانستان از جمله زنان و کودکان است. این سازمان با نشر گزارش گفته که در ماهای اخیر برگشت مهاجرین از ایران و پاکستان به گونه بی سابقه افزایش یافته و این موضوع به یکی از فوری ترین چالش های بشر دوستانه افغانستان مبدل شده. به گفته سازمان جهانی صحت، تیم های صحی تحت حمایت این سازمان شاهد افزایش بیماری ها از جمله عفونت، آبی بدن و سوی تغذیه به ویژه در میان کودکان و سالمندان هستند. این اداره ملل متحد افزوده که بسیاری از برگشت کنندگان به شدت به مراقبت های صحی غذا و سرپناه نیاز دارند. WHO گفته که بازگشت کنندگان از جمله زنان باردار، مادران دارای نوزاد و کودکان بدون همراه با چیز بیش از آنچه که می توانند حمل کنند وارد افغانستان می شوند. بر اساس آمار این سازمان از اپریل امسال به این سو 836,000 بازگشت کننده از طریق مرزهای مختلف از ایران و پاکستان وارد افغانستان شدند. عبدالله اوجلان رهبر حزب کارگر کردستان که در ترکیه زندانی است، از طرفداران خود یک بار دیگر خواست که از جنگ مسلحانه در برابر حکومت ترکیه دست بکشند. او برای نخستین بار در 26 سال گذشته به طور مستقیم از طریق یک تماس ویدیویی با طرفداران خود صحبت کرد. این پیام اوجلان در 19 ماه جون ثبت شده و امروز از طریق تلویزیون ANF که وابسته به حزب کارگر کردستان است نشر شده. پلیس فرانسه به دفتر مرکزی حزب راستگرای افراطی این کشور امروز حمله کرد. جوردن باردلا رئیس این حزب امروز گفت که در حمله پلیس اسناد و مکتوب‌های این حزب ضبط شده. پیش از این سارنوالان گفته بودند که درباره احتمال تمویل غیرقانونی رهبر پیشین این حزب در کمپاین‌های انتخاباتی سال 2022 تحقیق میکند. حزب راستگرای فرانسه که سیاست‌های تند بر ضد مهاجرت دارد، بزرگترین حزب در مجلس نمایندگان این کشور است. اوکراین روز چهارشنبه گفته که روسیه بزرگترین حمله موشکی و تیاره‌های بی‌سرنشین را در بیش از 3 سال تجاوز خود به این کشور انجام داده که عمدتاً مناطق غربی اوکراین را هدف قرار داده. نیروی هوایی اردوی اوکراین اعلام کرده که روسیه 728 تیاره بی‌سرنشین و 13 موشک شلیک کرده که سامانه‌های دفاع هوایی این کشور 711 تیاره بی‌سرنشین و حداقل 7 موشک را رهگیری و منهدم کرده. جزئیات بیشتر این خبر را در ادامه این برنامه بشنوید. و اینکه ارزش لیگ برتر کرکت هندوستان 18.5 میلیارد دلار تخمین زده شده. بر اساس گزارش بانک آمریکایی، موسم به هولیان لوکی در سال گذشته درآمد لیگ برتر کرکت هندوستان یا IPL نزدیک به 4 میلیارد دلار افزایش داشته. به گزارش این بانک، بارزشترین تیم این لیگ رویال چالنجرز بنگلور است. ارزش این تیم که اکنون برنده مقام قهرمانی IPL است 269 میلیون دلار گزارش شده. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. فهرست داشته‌های این برنامه: واکنش ها به صدور حکم بازداشت رهبر و قاضی القضات طالبان از سوی محکمه بین المللی جزایی. یک فعال حقوق زن میگوید:
خب از نظر حقوقی، اخلاقی و سیاسی بسیار حائز اهمیت است و این یک تصمیم عالی است که به جهان یادآوری میکنه که در جنایات علیه زنان یک جرم قابل پیگرد در سطح بین المللی.
سخنگوی سازمان ملل متحد میگوید که بر رسمیت شناختن طالبان توسط روسیه تغییری در رویکرد این سازمان در افغانستان نمی آورد.
مسئله بر رسمیت شناختن موضوع دو جانبه بین کسانی است که یکدیگر را بر رسمیت میشناسند. برای ما کار ما در افغانستان طبق دستور شورای امنیت سازمان ملل بدون تغییر ادامه خواهد یافت.
در این برنامه خواهید شنید درباره برگزاری برنامه اتن ملی در شهر بون جرمنی. و از جهان به شما خواهیم گفت که اوکراین میگوید روسیه شدیدترین حمله هوایی از آغاز جنگ را انجام داده.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، شام چهارشنبه 18 سرطان سال 1404 هجری شمسی را می گذرانیم و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو آزادی هستین. همین اکنون می توانید نشرات ما را از طریق اپلیکیشن نشرات مستقیم رادیو آزادی نیز شنونده باشین. صدور حکم بازداشت هبت الله خونزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی قاضی القضات آنان از سوی محکمه بین المللی جزایی واکنش‌های گسترده را برانگیخته. سازمان ملل متحد با تاکید بر نقش این نهاد بین المللی از همه کشورها خواسته است که به تصمیم‌ها و اقدامات آنها احترام بگذارد. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه این سازمان در امور حقوق بشر افغانستان، این حکم محکمه بین المللی را گام بزرگ در راستای تامین عدالت برای زنان و دختران افغان خوانده. جزئیات بیشتر از سنا کاکر.
صدور حکم بازداشت هبت الله خونزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی قاضی القضات آنان از سوی محکمه بین المللی جزایی یا ICC با استقبال گسترده در سطح بین المللی و از سوی فعالان حقوق بشر در بیرون از افغانستان روبرو شده است. حکومت طالبان اما گفته که هیچ گونه پایبندی در قبال این تصمیم ندارد. سازمان ملل متحد ضمن تاکید بر اهمیت کاری نهاد بین المللی از تمامی کشورها خواسته است تا با تصمیم‌ها و اقدامات آن پایبند باشند. استفن دوجاریک، سخنگوی سرمنشی سازمان ملل، روز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت:
The ICC is independent from the Secretary General. We respect their work.
محکمه بین المللی جزایی ICC از سرمنشی سازمان ملل متحد مستقل است. ما به کار این نهاد احترام داریم. ما به استقلال این نهاد احترام می‌گذاریم و از همه کشورها می‌خواهیم که به فعالیت‌های آن احترام بگذارند. در مورد افغانستان همان گونه که شما آگاه هستید، ما چه از لحاظ سیاسی و چه در زمینه حقوق بشری با گونه جدی و آشکار همراه با همکاران خود صدای خود را در برابر نقض مداوم و پیوسته حقوق بشر زنان و دختران در افغانستان بلند کرده ایم.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر برای افغانستان، این حکم محکمه بین المللی جزایی را گام بزرگ در راستای تامین عدالت برای زنان و دختران افغان عنوان کرده است. او در صفحه یک سخن نوشته که این تصمیم نشان می‌دهد که مسئولیت برای ناقضان حقوق بشر دوام نخواهد داشت و پیام روشن به کشورهایی است که در تلاش عادی‌سازی رژیم طالبانند. این اظهارات در حال مطرح می‌شود که روسیه به تازگی با عنوان نخستین کشور حکومت طالبان را به رسمیت شناخته است. در همین حال دیدبان حقوق بشر نیز با استقبال از حکم محکمه بین‌المللی جزایی تأکید کرده که جامعه جهانی باید از تصمیم‌های این محکمه در مورد افغان افغانستان و سایر کشورها حمایت کند. لیزا ونسن، رئیس بخش عدالت بین المللی این سازمان، در بیانیه‌ای که در صفحه اکس دیدبان حقوق بشر منتشر شده گفته که این دو مقام طالبان به دلیل اقدامات سرکوبگرانه‌شان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند. سازمان عفو بین المللی نیز این تصمیم را گام مهم برای پاسخگویی عاملان جرایم مبتنی بر جنسیت در افغانستان خوانده است. این سازمان با نشر بیانیه در صفحه اکس خود گفته که آپارتاید جنسیتی باید به عنوان یک جرم رسمی در چوب قوانین بین المللی به رسمیت شناخته شود. ملاله یوسفزای، برنده جایزه صلح نوبل، این اقدام را گام تاریخی و مهم در راستای تامین عدالت برای زنان افغان خوانده است. بانک حکومت طالبان در واکنش به این تصمیم اعلام کرده که محکمه بین المللی جزایی را به رسمیت نمی شناسد، هیچ التزامی به آن ندارد و ادعا کرده که در افغانستان تحت حاکمیت آنان عدالت بر اساس شریعت اسلامی تامین شده است. اما جبهه مخالف طالبان موسوم به مقاومت ملی با استقبال از این تصمیم خواستار وضع محدودیت های بیشتر بین المللی علیه طالبان شده است. جنبش شنبه های ارغوانی که حامی حقوق زنان است نیز در اعلامیه از تصمیم محکمه بین المللی جزایی استقبال کرده و از آن خواسته تا حکم بازداشت سایر مقامات بلندپایه طالبان را نیز صادر کند. اتحاد فعالان حقوق بشر در یک اعلامیه تاکید کرده که این حکم بر اساس اسناد موثق و معتبر صادر شده و به این معناست که دوران مصونیت برای جنایتکاران جنگی و ناقضان حقوق بشر به پایان رسیده است. همچنین شماری از فعالان حقوق زنان نیز از تصمیم اخیر محکمه بین المللی جزایی یا ICC استقبال کردند. ترانوم سعیدی، رئیس شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان، به رادیو آزادی گفت که هرچند عملی سازی این تصمیم در حال حاضر دشوار است، اما به گفته او در دراز مدت جلو سرکوب زنان را خواهد گرفت.
گرچند که اجرای این حکم در عمل به دلیل حضور نداشتن این افراد در افغانستان و نبود همکاری دولت طالبان با چالش روبرو هست، اما خوب از نظر حقوقی، اخلاقی و سیاسی بسیار حائز اهمیت است و این یک تصمیم عالی است که به جهان یادآوری میکنه که در جنایات علیه زنان یک جرم قابل پیگرد در سطح بین المللی و رهبران طالبان یا هر کس دیگر هم مسئولیت نداره و بالاخره این جرایم و این ظلم ها پایان پذیره.
محکمه بین المللی جزایی روز سه‌شنبه 8 جولای حکم بازداشت عبت الله خونزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی قاضی القضات طالبان را صادر کرد. این محکمه اعلام کرده است که دلایل موجه وجود دارد که نشان می‌دهند این دو در ارتکاب جنایات علیه بشریت از نم و آثار و اذیت به دلایل جنسیتی و سیاسی نقش داشتند. در اعلامیه نشر شده است این محکمه آمده که بر اساس ماده 7 اساسنامه روم آزار و اذیت سیستماتیک علیه زنان، دختران و سایر افراد به دلایل جنسیتی و سیاسی جنایت علیه بشریت محسوب می شود. در ادامه آمده که این آزار و اذیت از 15 اگست 2021 یعنی از زمان بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان علیه دختران، زنان و سایر افراد اعمال شده است که با سیاست‌های جنسیتی طالبان مخالفت داشتند یا با عنوان حامیان حقوق زنان و دختران شناخته می شدند.
همکارم سنا کاکر بود که گزارش میداد. اکنون هم در همین ارتباط گفتگوی را بشنوید با شهزاد اکبر، رئیس سازمان حقوق بشری رواداری، که من از او پرسیدم که این اقدام محکمه بین المللی جزایی به چی معناست و چقدر قابل اجراست.
یک هدف که محکمه داره از اعلام ای گام هم همیست که در واقع هدف پیشگیری هم است، به این معنا که امیدیست که با اعلام این مسئله در واقع یک هشدار برای بسایر رهبرای طالبا که در قسمت تطبیق پالیسی های تعذیب مبتنی بر جنسیت و تعبیز گسترده و ساختارمند علیه زنان نقشای کلیدی دارن که اینا بفهمند که نوبتشان میرسه، در واقع در لست محکمه هستن و اگر پالیسی ها تغییر نکنه. یعنی امیدواری محکمه به می بوده، به می دلیل ها میره علنن اعلان کرده، چون بعض موارد است که بازداشت ها را اعلان نمی کنن که صادر شده، به خاطر که وقتی که افراد سفر میکنن بتانن که بازداشت شان و بیخبر باشن. اما یکی که مثلا تا چی حد واقعا تاثیر بازدارنده میتونه داشته باشه، خب ما پاسخ طالبان دیدیم دیروز. من فکر میکنم که به تنهایی فقط اعلام محکمه بدون فشار سیاسی از طرف کشورها و از طرف منطقه شاید اون تاثیر که ما انتظارش داریم متاسفانه نداشته باشه، باید واقعی بین باشیم.
شما یک نهاد هم دارین که به نام رواداری که نقض حقوق بشر در داخل افغانستان بارها در گزارش ها و در یافته های مستند کردین، چقدر فکر میکنین که این میتونه گام به سوی عدالت و پاسخگویی در قبال نقض گسترده حقوق بشر از سوی دیگر مقامات طالبان باشه؟
خب ما مستندسازی دقیقاً تو اشاره کردی، نوادانی مستندسازی کرده و ما اسناد بسیار مشخصا مثلا برای اداره استخبارات طالبا جمع‌آوری کردیم که واقعا نشان میده که اداره استخبارات طالبا چقدر عمیق در جرایم چون ناپدیدسازی اجباری، چون شکنجه، چون این اتهامات در برابرشان اتهامات بسیار گسترده وجود داره و مستندسازی هم شده از طرف ما و از طرف دیگران. و همچنان رهبرای مسئول مسئولان نهادهای مثل وزارت معارف، وزارت تحصیلات عالی بارها علنا در واقع بر محرومیت زنان از حق آموزش بر مبنای جنسیتشان خودشان عملا و علنا تاکید کردند. یعنی اسناد کافی وجود داره. امید ما است که با علنی شدن این حکم طالبا به این فکر کنند که آینده یک رژیمی که در دست افراد قرار دارن که در واقع حکم بازداشتشان صادر شده از طرف محکمه بین‌المللی جزایی، چون این اتهامات جزایی هستند، اتهامات بسیار جدی و سنگین هستند، اتهامات جنایت علیه بشریت است که جمع طرح میشه، این چقدر به پایداری یا عدم پایداری رژیمشان کمک میکنه و چقدر مسئله تعامل و به رسمیت شناخته شدن و مشروعیت بین‌المللیشان از هرش تاثیر داره و این باعث شده که اگر انگیزه ایجاد شود که اینا در واقع بازگیری کن از بعضی از جرایم که جریان داره امیال و از نقصایی که جریان داره امیال، به خاطر از این که مسئله عادی نیست برای کشور مثل افغانستان بخصوص و با وضعیت که طالبان به قدرت رسیدن و نبود انتخابات و اینا، این حکم محکمه فقط یک مانع کلان دیگه هست برای از این که اونا بتانن که به مو اهداف را که دارن که بر اسمیت شناخته شدن عادی سازی را به تو تعامل ایگاست برسن، مطمئنن رو پیچیده تر می سازن. و امید ما ایست که در خوشبینانه‌ترین وضعیت به یک بحث داخلی در بین طالبا بیانجامد. خب در مورد دو نفره که حالا تبدیل شدن به یک مسئولیت در واقع و به یک بار، چون حکم محکمه صادر، یعنی حکم بازداشت از طرف محکمه صادر شده، در مورد از اینا چی میکنیم و در آینده چی کارا را میکنیم به خاطر از اینکه تعداد بیشتر ما در واقع متهم به ارتکاب این جنایات نشیم از طرف محکمه؟
گفتگوی را شنیدید با شهرزاد اکبر، رئیس سازمان حقوق بشری رواداری.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. سازمان ملل متحد در پیوند به رسمیت شناختن حکومت طالبان از سوی روسیه میگوید که تصمیم روسیه هیچ تغییر در نحوه عملکرد سازمان ملل متحد در افغانستان به وجود نمی آورد. استفان دوجارک، سخنگوی سرمنشی این سازمان، اخیرا در یک نشست خبری خود گفته که این یک موضوع دوجانبه میان مسکو و طالبان است. جزئیات بیشتر از سنا کاکر.
پس از چند روز سکوت جامعه جهانی، سازمان ملل متحد در واکنش به تصمیم روسیه مبنی بر رسمیت شناختن حکومت طالبان اعلام کرده است که این اقدام هیچ تغییری در نحو عملکرد این سازمان در افغانستان ایجاد نخواهد کرد. استیفن دوجاریک، سخنگوی سرمنشی سازمان ملل، اخیراً در نشست خبری خود این تصمیم را موضوع دوجانبه میان مسکو و طالبان خوانده است.
مسئله به رسمیت شناختن موضوع دو جانبه بین کسانی است که یکدیگر را به رسمیت میشناسند. برای ما کار ما در افغانستان طبق دستور شورای امنیت سازمان ملل بدون تغییر ادامه خواهد یافت.
بانک روسیه عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد در تاریخ 3 جولای اعلام کرد که حکومت طالبان را به رسمیت میشناسد، اما تا کنون هیچ کشور دیگری به استثنای چین از این تصمیم پشتیبانی نکرده است. پاکستان روز جمعه 4 جولای با واکنش محتاطانه به تصمیم روسیه مبنی بر رسمیت شناختن حکومت طالبان این موضوع را مربوط به دو حکومتداری حاکمیت مستقل دانست. طالبان امیدوارند که سایر کشورهای منطقه نیز تحت تاثیر روسیه قرار گرفته و حکومتشان را به رسمیت بشناسند. کارشناسان روابط بین المللی اما باور دارند که این اقدام بیش از آن که به سود مردم افغانستان باشد، در راستای منافع سیاسی و امنیتی روسیه و همپیمانانش صورت گرفته است. شوکیه بارکزای، دیپلمات پیشین افغانستان، چهارشنبه 9 جولای در گفتگو با رادیو آزادی گفت در شرایط فعلی که درگیری های منطقوی افزایش یافته است، این تصمیم روسیه یک پیام بحران و خطر است.
طالبان وگرد به کشتر
افغانستان. مفاد افغانستان در آن نیست، اما مفاد طالبان است و این مفاد است که افغانستان را با یک بحران دیگر روبرو می سازد. این بحران نه تنها برای افغانستان پیام و پیامدهای خوب نخواهد داشت، بلکه برای منطقه نیز نگرانی هایی را به وجود خواهد آورد. به نظر من هرچند طالبان و حامیانشان خوشحالند که یک کشور قدرتمند آنان را به رسمیت شناخت، اما این به رسمیت شناسی بیشتر تضمین منافع روسیه و دوستان متحدانش است.
اسحاق اتمر، کارشناس امور سیاسی، نیز بر این باور است که روسیه در تلاش است با این اقدام جایگاه خود را در سیاست منطقه‌ای تثبیت کند.
روسیه با رسمیت شناختن رژیم طالبان کوشش میکنه که بر دنیا نشان بده که گویا افغانستان در محدوده سیاست های روسیه قرار داره. هدف دیگه روسیه است که تا بتانن از طالبا به یک نیروی بازدارنده در مقابل او گروپ هایی که امنیت کشورهای آسیای میانه و روسیه را تهدید میکنند با باشه و این شناخت بر روسیه امکان میده.
طالبان این اقدام روسیه را جسورانه توصیف کردند، اما این تصمیم با واکنش های گسترده ای روبرو شده است. برخی حامیان طالبان از این اقدام استقبال کردند، اما نهادهای مدافع حقوق بشر و منتقدان سیاست های طالبان آن را محکوم کردند و آن را همسویی با آپارتاید جنسیتی علیه زنان افغانستان و نقض آشکار اصول عدالت و حقوق بشر دانستند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، نیز با ابراز نگرانی از تصمیم روسیه گفت تا زمانی که در وضعیت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران بهبودی های اساسی و قابل تایید به میان نیاید، طالبان نباید به رسمیت شناخته شوند. ایالات متحده و بسیاری از کشورهای غربی نیز اعلام کردند که بدون بهبود وضعیت حقوق بشر و ویژه لغو محدودیت‌ها بر کار و آموزش زنان، طالبان نمی‌توانند روابط عادی با جامعه جهانی داشته باشند. اینها از دلایل به شمار می‌روند که با گذشت نزدیک به 4 سال از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، تاکنون به استثنای روسیه هیچ کشوری دیگر حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تشکر از این که تا این دم شنونده رادیو آزادی هستین. اکنون هم مطلب را بشنوین از جهان که اوکراین میگوید روسیه یک از شدیدترین حملات خود را آغاز کرده و حمله‌ای که بیشتر مناطق غربی این کشور را هدف قرار داده. جزئیات بیشتر از همکاریم.
اوکراین امروز گفت که روسیه بزرگترین حمله موشکی و تیاره بی‌سرنشین را در بیش از 3 سال تجاوز خود به این کشور انجام داده که عمدتاً مناطق غربی اوکراین را هدف قرار داد. نیروی هوایی اردوی اوکراین اعلام کرد که روسیه 728 تیاره بی‌سرنشین و 13 موشک شلیک کرد که سامانه های دفاع هوایی این کشور 711 تیاره بی‌سرنشین و حداقل 7 موشک را رهگیری و منهدم کردند. ولودمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، در شبکه‌های اجتماعی نوشت این یک حمله قابل توجه است و دقیقاً در زمانی که تلاش‌های زیاد برای دستیابی به صلح و برقراری آتش بس صورت می‌گیرد، تنها روسیه است که همچنان این تلاش‌ها را رد می‌کند. او خواستار تشدید تحریم‌ها علیه روسیه، به ویژه هدف قرار دادن بخش انرژی این کشور شد که منبع مهم درآمد مسکو برای ادامه جنگ است. حمله جدید روسیه رکورد قبلی آن در استفاده از 550 تیاره بی‌سرنشین و موشک در اوایل همین ماه را شکست. این حمله پس از آن صورت گرفت که ایالات متحده اعلام کرد در سیاست کاهش ارسال تسلیحات به اوکراین تجدید نظر می‌کند. اندری یرماک، رئیس دفتر ولادیمیر زلنسکی، در شبکه‌های اجتماعی نوشت جالب است که روسیه درست زمان این حمله را انجام داد که ایالات متحده رسما اعلام کرد قصد دارد سلاح‌های به ما بدهد.
بیشتر از خبر.
اخیراً در رسانه‌ها گزارش‌های پخش شده که گویا حکومت تاجیکستان برای مهاجران افغان 15 روز مهلت داده تا این کشور را ترک کنند. در این باره کوشش کردیم با مقام‌های تاجیک صحبت کنیم، اما تا تهیه این گزارش به تماس‌های ما پاسخ نداد. ملا رجب یوسفی، خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو آزادی، در شهر دوشنبه به یک از محله‌ها رفته و این گزارش را فرستاده.
دوام 2 روز اخیر میان مهاجران افغانستانی یک پیام خطی به طور گسترده پخش شده است که در آن آمده است اگر پناهندگان تا 2 هفته دیگر تاجیکستان را ترک نکنند، به طور اجباری اخراج خواهند شد. ما برای دریافت شرح رسمی به دفتر مطبوعاتی وزارت کارهای داخلی مراجعه کردیم، اما تا لحظه پخش این گزارش پاسخی دریافت نکردیم. اداره کار با پناهندگان در تابعیت همین وزارت قرار دارد. خبرنگاران رادیوی آزادی در شهر وحدت با چند مهاجر افغانستانی صحبت کردند. آنها در صحبت غیر رسمی گفتند که چنین آوازه ها به گوششان رسیده است، ولی تا حال مقامات تاجیکستان به طور رسمی چیزی به آنها نگفتند. سفارت افغانستان در تاجیکستان و جمعیت مهاجران افغانستانی آریانا نیز گفتند از مقامات تاجیک در مورد اخراج پناهندگان افغانستانی هیچ گونه آگاهی رسمی نگرفتند. پنهان شدن چنین خبر در حالی است که در 1 سال اخیر گزارش ها درباره بازگردانی اجباری گریزه ها به افغانستان طالبان زیادتر شده است. وزارت مهاجرت حکومت طالبان روز 31 می در خبرنامه اعلام کرد که 49 مهاجر افغان به سبب‌های نامعلوم از تاجیکستان اخراج شدند. کمیسریت عالی سازمان ملل در امور گریزه ها چندین مراتب از حکومت تاجیکستان درخواست کرده است که اخراج پناهجویان افغانستانی قطع کرده شود. بر پایه آمار آخری سازمان ملل در تاجیکستان تخمیناً 9000 پناهجوی افغانستانی به سر میبرند. مولا رجب یوسفی برای یوسفی آزادی دوشنبه. رادیو آزادی.
تشکر از همراهیتان تا این دم با رادیو آزادی. دفتر افغانی که به هدف ادغام مهاجران افغان و ارائه برنامه‌های فرهنگی در جرمنی فعالیت می‌کند، شام سه‌شنبه میزبان یک برنامه فرهنگی یا هنری اتن ملی در شهر بون بود. به گفته برگزار کنندگان، این برنامه با حضور ده‌ها تن از علاقمندان رقص ملی اتن برگزار شد. رئیس این دفتر به رادیو آزادی گفت که هدف از برگزاری این برنامه معرفی و ترویج رقص ملی اتن برای افغانهای مقیم خارج و نسل جدید آنان است. بیشتر در گزارش بشنوید.
برنامه اتن ملی شام سه‌شنبه 8 جولای در شهر بن جرمنی از سوی دفتر افغانیک که برنامه های فرهنگی و ادغام برای افغان ها برگزار می کند راه‌اندازی شد. با گفته مسئولان این دفتر، ده‌ها تن از علاقمندان اتن ملی در این برنامه شرکت کرده بودند. دکتر یحیی وردک رئیس دفتر افغانیک به رادیو آزادی گفت که هدف آنها از برگزاری این برنامه معرفی رقص ملی اتن به افغان های مقیم خارج و نسل جدید آنها و همچنان ترویج و حفظ این رقص ملی بوده است.
دلته دی بهر میشت و افغانانو د پاره
برای افغانهای مهاجر و نسل جدید ما، همان گونه که صنفهای آموزشی زبان برگزار می کنیم تا زبانهای ما را یاد بگیرند، و سمینارهای درباره افغانستان داریم تا درباره کشورشان آگاهی کسب کنند. هدف ما از برگزاری این برنامه نیز همین است که بخشی از فرهنگ غنی افغانستان یعنی اتن را به آنها معرفی کنیم و تشویقشان کنیم که آن را حفظ کنند.
شماری از شرکت کنندگان نیز در صحبت با رادیو آزادی از برگزاری چنین برنامه ها استقبال کرده و خواهان ادامه آن شدند. آنان میگویند اتن بخشی از هر محفل و برنامه افغان ها است. داود قادری یکی از شرکت کنندگان به رادیو آزادی گفت:
اتن ده افغانان یو ملی کلتور دی.
اتن یک فرهنگ ملی افغان ها است. در میان تمام اقشار و اقوام رایج است. مردم آن را دوست دارند و در همه محفل ها اجرا می شود. در عروسی ها، میله ها، محافل خصوصی، چه در خانه ها و چه در گردمایی های بیرون این رقص اجرا می شود.
حتما اجرا کنید.
محمد ابراهیم اسپیسل نویسنده و ژورنالیست شرکت کننده دیگر این محفل نیز برای رادیو آزادی گفت:
اتن نشانه ملی ماست. نماد اتحاد و گرد همایی ماست. نشان می دهد که افغان ها مردمان خشن نیستند. این رقص بازتاب فرهنگ ماست. امیدواریم این روند ادامه یابد.
اتن رقص ملی افغانستان است که از دیر زمان بخشی از فرهنگ مردم این کشور بوده است. با آنکه حکومت طالبان در افغانستان موسیقی را ممنوع کرده است، اما پیشتر یکی از مسئولان وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان که نخواست نام و صدایش منتشر شود به رادیو آزادی گفته بود که آنها بر اجرای اتن ممنوعیت وضع نکردند، در حالی که اتن معمولاً با موسیقی اجرا می شود و در گذشته در نظام جمهوری و سایر نظام ها هم در محفل های خصوصی و هم در برنامه های رسمی به طور گسترده اجرا می شد. اکنون در افغانستان چنین اجراهای دیده نمی شود. با این حال احتمال دارد در برخی محفل های خانوادگی و به صورت پنهانی همچنان اجرا شود. در بیرون از افغانستان این رقص همچنان در جشن‌ها، نشست‌های رسمی و فستیوال‌های مختلف نیز از سوی مردان و هم زنان اجرا می‌شود. اتن تنها میان افغان‌ها محبوب نیست، بلکه بسیاری از خارجی‌ها نیز آن را می‌شناسند و علاقه‌مند آنند. رقص اتن در نصاب درسی پوهنزه هنرهای زیبا در پوهنتون ویسکانسن ایالات متحده آمریکا شامل شده است.
پیام ها و نظریات شما
سلام خدمت شما
این نبود برق بسیار بر ما سخت تمام میشه، ما بسیار به جنجال هستیم، برق نیست، گرمی بسیار تا حد اندازه زیاد است، هوا گرم، اگر از آب استفاده میکنیم گرم، یخچال خواستن همه چه چیزه که میمونیم خراب میشه، این برق بیخی پرچویش زیاد است، حالا ما رو بیخی بتنگ کرده. برق نباشه کم بوده ها به هم است، بسیار گرمی، واقعا که بسیار یک مشکل بزرگ است نبودن برق.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت